أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم چرا سوره حمد در بین سور قرآن از اهمیت و فضیلت خاصی برخورداره. عمده مسئله این است که سوره حمد مشتمل بل اصول کلی معارف قرآنی است. دیروز توضیح دادیم رؤوس معارف قرآنی چگونه در سوره حمد متبلور شده. بر همین اساس به سوره حمد عنوان ام الکتاب داده شده، غیر از این که حالا به عنوان فاتحة الکتاب نامیده شده، ام الکتاب گفته اند و وجهش هم این است که ام در واقع یعنی اصل و اساس در هر چیزی. اگر به کسی که فرزند از او زاییده می شود عنوان ام اطلاق می شه، برای این است که او اصل برای این طفل است. در سایر امور هم وقتی عنوان ام اطلاق می شود به این واسطه است که اساس و اصل اون چیزه و از اون اشیاء مختلفی متفرع می شه. پس ام الکتاب یعنی اصل الکتاب. اگر به سوره حمد میگوییم میگفته شده ام الکتاب، برای اینه که اصل کتابه. عنوان ام الکتاب در برخی روایات هم وارد شده. روایتی از پیامبر گرامی اسلام هست که میفرماید ان النبی انه قال لجابر الا اعلمك افضل سوره انزلها الله تعالی فی کتابه قال بلا علمنیها فعلمه الحمد لله ام الکتاب. به جابر فرمود آیا نمیخوایی با فضیلت ترین سورهی که خداوند تبارک و تعالی اون رو نازل کرده در کتابش به تو تعلیم کنم؟ او در پاسخ عرض کرد بله، اون رو به من بیاموز. اونگاه پیامبر به او سوره حمد را آموخت که ام الکتاب است. عنوان ام الکتاب در این روایت از پیامبر گرامی اسلام نقل شده. حالا یه ذیلی هم داره این روایت که انشاءالله اون رو هم به مناسبت بیان خواهیم کرد. در برخی روایات علاوه بر این که به عنوان افضل سور از سوره حمد نام برده شده، به عنوان سبع المثانی یا سبع من المثانی هم یاد کردند. در روایتی از ابن عباس در مورد این آیه ولقد آتینا که سبعا من المثانی سوال شده، ایشون میگوید قال هی ام القرآن تثنا فی کل سلاتن، منظور از سبعا منظور از مسانی ام القرآن است که در هر نمازی دو بار خونده می شود. خب وجه تسمیه به سبع مسانی چیست؟ چرا به سوره حمد سبع مسانی یا المسانی گفته می شود؟ وجوهی رو به عنوان تسمیه سوره حمد به عنوان مسانی یا سبع مسانی از سبع المسانی ذکر کردن. از جمله این که به این مسانی گفتند چون دو بار یا بیشتر در نماز تکرار می شود. وجه دیگر این که به اون مسانی گفته شده برای این که دو بار نازل شده، یک بار در مکه و یک بار در مدینه، و وجه این که دو بار نازل شده به خاطر اهمیت و عظمت شأنش هست. البته این قول و این وجه مشهور نیست که یک سوره دو بار نازل شده باشد، اما به هر حال یه وجهی است که به مجاهد نسبت داده شده. یه وجه این است که مقصود از مسانی همه قرآن و سوره فاتحه الکتاب، از اونجا که به عنوان هفت آیه از بزرگترین آیات قرآنه، به این اعتبار اطلاق مسانی شده، چون در آیه آمده و لقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. پس عنوان سبع من المثانی یا مثانی در مورد سوره حمد وارد شده، ولی ما این وجوه تسمیه رو می توانیم به نوعی فی الجمله بپذیریم، یعنی منافاتی با هم نداره. حالا وجه دوم شاید خلاف مشهور باشه، اما در این حال این که ما مثلا به اون مثانی بگیم به خاطر تکرارش، یا مثلا عنوان مثانی رو بر همه قرآن اطلاق کنیم و سبع من المثانی رو به عنوان این که این هفت آیه از بزرگترین آیات قرآنه در اینجا ذکر کنیم، منافاتی با هم نداره. به هر حال همه اینها حاکی از عظمت و اهمیت سوره حمد. در اینکه حالا نامگذاری این سوره یا به فاتحه الکتاب یا ام الکتاب یا حمد یا مثانی و امثال اینها، برخی روایات و اقوال وجود داره که حکایت از عظمت این سوره و فضیلت اون میکنه تردیدی نیست. اما به غیر از این جهت ما برخی روایات دیگر داریم که حکایت از عظمت و فضیلت سوره حمد میکنه، ضمن این که برخی از آثار رو در این دنیا برای این سوره بیان کرده. مثلا این تعبیر که از پیامبر وارد شده، میفرماید ان فاتحة الكتاب اشرف ما فی کنوز العرش. ببینید فاتحة الكتاب و سوره حمد با عظمت ترین و شریف ترین و ارزشمند ترین چیزهایی است که در گنجهای عرش وجود داره. عرش، این که حالا خود عرش به چه معناست، این انشاءالله در آینده خواهد آمد، اما از این بیان معلوم می شود در عرش هم مثل زمین کنوزی وجود داره، گنجها و دفینه‌هایی وجود داره که حالا ما تصویری نمیتونیم از اون کنوز داشته باشیم. دفینه‌ها و گنجهای زمین را میتونیم بفهمیم، به هر حال بعضی چیزها به عنوان دفینه و گنج در زمین وجود داره و همیشه هم به عنوان اشیاء ارزشمند مورد توجهه. اما این که در عرش هم دفینه ها و کنوزی وجود داره، حالا این که در اون کنوز چه چیزی نهفته است و چی پنهانه، اون دیگه فوق فهم و درک ماست. حالا اون وقت طبق این روایت فاتحة الکتاب و این سوره از اشرف چیزهایی است که در کنوز گنج قرار داده شده، یا در روایتی شبیه همین از امیرالمؤمنین علیه السلام این چنین آمده: نزلت فاتحة الکتاب بمکه من کنز تحت العرش. فاتحة الکتاب در مکه نازل شد، آن هم از یک کنزی زیر عرش. خب ما این تعابیر رو درباره سایر سوره های قرآنی نداریم. ببینید همه سوره های قرآنی آیات از مصدر جلال الهی به واسطه جبرائیل نازل شده بر پیامبر، اینا همه از لوح محفوظ و از عالم ملکوت به قلب پیامبر نازل شده. در این که همه قرآن شرافت داره و از عرش به فرش نازل شده، یعنی از عرش به قلب پیامبر، تردیدی نیست. اما در این میان به طور خاص از سوره حمد نام برده شده که از کنوز عرش، از کنز و گنجی زیر عرش نازل شده. این حکایت از اهمیت این سوره میکنه. اون وقت این سوره به واسطه این که از کجا نازل شده و به واسطه این که مشتمل بر چه معارفی است، معلومه که چه آثار و خواصی داره. قرآن قهرن به واسطه این که متضمن معارف بلنده و این که از عالم ملکوت به قلب پیامبر نازل شده و این الفاظ الفاظی است که خداوند تبارک و تعالی وحی کرده بر پیامبر، همش از جنس نوره. این کتاب، این دستورات، ضمن این که برنامه هدایت انسانه، اما قهرن تأثیراتی هم در عالم تکوین داره. خب اگر قرآن به واسطه محتواش، به واسطه الفاظش، به واسطه شرافت ذاتی و نوری خودش چنین آثار و خواصی دارد که حالا در جای خودش بیان شده، قهرن سوره حمد هم که اساره قرآنه باید این آثار رو داشته باشه. مثلا در یکی از تعابیر در رابطه با سوره حمد و آثاری که برای سوره حمد ذکر میکنن، شفاء لکل داء. ببینید این حالا برای شفای مریض، بلکه حتی در برخی تعابیر آمده که اگر کسی از دنیا رفته باشه و سوره حمد خوانده بشه و روح او و او مجددن زنده شود، تعجب نکنید. اینقدر برای سوره حمد خاصیت قرار داده شد. این قهرن آثار تکوینی است که این سوره داره. این یه امر خلاف قاعده هم نیست. اگر ما برای اسباب مادی تأثیراتی در سلسله علل در این عالم میبینیم و اگر سلسله علل این عالم محصور به امور مادی نیست بلکه علل معنوی رو هم در بر میگیره، پس نباید تعجب کرد که یه حقیقتی مثل قرآن، یک سورهی مثل سوره حمد که اساره قرآنه، در سلسله علل تأثیرگذار باشه. البته ما از کیفیت تأثیرگذاری چندان یا اصلا خبر نداریم، اما اگر یک داروی ترکیب شده از چند ماده بتواند کمک بکند به بهبود یک بیمار و شفای او را به دنبال داشته باشه، خب چه اشکالی داره که یک حقیقت معنوی که ذاتاً نوره و عین حقیقت جزء عرض به حضور شما سلسله علل تأثیر گذار در این عالم، ولو اینکه عالم مادیست باشه، این چه مانعی داره؟ یعنی خیلی خلاف، یعنی اساسا خلاف قاعده نیست تأثیرگذاری امور معنوی در عالم مادی، و در رأس امور معنوی قرآن و سوره حمد که اساره قرآن و متضمن اصول معارف قرآنی است. مثلا ببینید در روایتی که از پیامبر گرامی اسلام وارد شده می‌خوانیم: ان فاتحة الكتاب افضل سورة انزلها الله تعالی فی کتابه و هی شفاء من کل داء الا الموت. این شفاء برای هر مریضی است مگر مرگ. البته نظیر همین رو در روایتی که الان خوندیم عرض به حضور شما ملاحظه فرمودید که این با فضیلت ترین سوره است که خداوند تبارک و تعالی نازل کرده. حالا طبق این روایت حمد، سوره حمد باعث علاج همه بیماری هاست مگر مرگ. اینجا مرگ را استثناء کرده. در یه روایتی حتی مرگ هم استثنا نشده. امام صادق علیه السلام می فرماید انها من کنوز العرش، حمد از گنجهای عرش است، و انها لو قرعت علا میتن سبعین مره ثم ردت فیه روح ما کان عجبا. این از کنوز عرشه و به گونه ایست که اگر این سوره قرائت بشود بر یک میتی 70 مرتبه و پس از آن اون میت زنده شود و روح به او بازگردد، این عجیب نیست. تو این روایت دیگه مرگ هم استثناء نشده. ملاحظه فرمودید که در یه روایت سوره حمد را شفاء من کل دائن الا الموت دانسته، میگه این دوای همه دردها و بیماری هاست مگر مرگ، مرگ رو استثناء کرد. تو این روایت دوم امام صادق علیه السلام میفرماید اگر 70 مرتبه بر میتی خونده بشه و روح به کالبد او بازگردد تعجب نکنید. جمع بین این دو تا روایت چگونه است؟ خب طبق روایت دوم این شفای برای موت هم هست، اما طبق روایت اول شفا برای موت نیست. جمعش چیه؟ جمع بین اینها این است که ما موت را در روایت اول حمل کنیم بر موت حتمی که امکان بازگشت نداره، چون ما دو نوع موت داریم، یه موت حتمی داریم یه موت غیر حتمی، که البته موت حتمی که بدا هم در او راه نداره او با هیچ چیز قابل تغییر نیست. حتی حمد هم سوره حمد هم نمیتواند موت را یعنی مانع موت بشه، اگر موت حتمی که بدا هم در اون راه نداره منظور باشه. ولی موت غیر حتمی این اگر صدقه میتواند جلوی اون رو بگیره، سوره حمد هم میتونه بگیره. با چه ملاکی ما صدقه رو مانع موت میدانیم و موت رو در اونجا به چه معنا میگیریم؟ خب اینجا هم همینطوره، موتی که صدقه جلوی اون رو میگیرد موت غیر حتمی است که عرض به حضور شما میشه تغییر بکنه. اجل به اصطلاح معلقه، اجل محتوم نیست. اون اجل از اول معلق بوده بر عدم قرائت سوره حمد، معلق بوده بر عدم صدقه، معلق بوده بر عدم صله رحم، معلق بوده بر عدم مثلا ظلم، معلق بوده بر عدم حقوق والدین. خب همون عوامل معنوی که میتونه تأثیر گذار باشه در طول عمر و جلوی موت رو بگیره، به همون ملاک سوره حمد هم این تأثیر گذاری رو میتونه داشته باشه.
حمد بعد از مرگ
نه، باز هم اون موت نه، میخواد بگه اون میت یعنی نه میتی که به موت حتمی از بین رفته.
میت اصطلاحی نباشه،
کلمیت اولی که اثر نمیذاره اون انسان هایی که مثل کلمیت هنه، انسان هایی درمونده
این هم نه نه شما حمله بر فقط بیماری های روحی نکنید. این هم میتونه باشه که عرض به حضور شما مقصود به اصطلاح میتی است که یعنی بیماری است که در شرف موت، در حال موت مثلا. ولی ببینید این خلاف ظاهر روایته. ببینید ظاهر روایت اینه لو قرأت علی میت، دلیل نداره ما اینو بر خلاف ظاهرش حمل کنیم. چی؟
یعنی تو اونجا میتونه اگر این اتفاق بیفته.
خب بالاخره پس میت هست یا نیست؟
میت هست.
خیلی خوب. ولی آیا باز اگر بخوایم این روایت رو با اون استثناء موت در روایت اول ببینیم، جمعش اینه، بگیم این موت، موت عرض به حضور شما غیر حتمی است. در روایت اولم که میگه سوره هم شفای از هر مرض است الا مرض موت، یعنی موت حتمی. خب ممکنه شما سوال کنید در روایت اول میگوید این جلوی موت را میگیرد، جلوی موت غیر حتمی را میگیرد، ولی اگر موت اتفاق افتاد دیگه پیش جلوگیری از اون معنا نداره. کسی ممکنه این سوالو بکنه؟ ببینید مسئله این است که انقدر سوره حمد تأثیر گذاره و از علل قویه این عالم در بعضی از امور محسوب میشه که میگه حتی اون موت را هم اگر بازگرداند تعجب نکنید.
این بیشتر به اونلار میچسبه تو بوده در شما قبول، یعنی مثلا فرمان شما این طبعا داره
بوده. خب بالاخره یعنی چی؟ یعنی میگه اگر، یعنی امکانش هست. وقتی میگیم امکانش هست معناش چیه؟ وقتی میگیم امکانش هست یعنی پس شفاء برای این داء هم هست. خب این دو مرحله براش قابل تصویره. یه وقت پیشگیری میکنه، یعنی قبل از این که این موت غیر حتمی اتفاق بیفته مانع میشه. مثلا کسی در شرف موت خوبش میکنه، خب اون که در شرف موت باشه که میشه مشمول همون کل داء. پس قاعدتا اینجا منظور چیه؟ خود موت غیر حتمی است. یعنی وقتی میگه شفاء من کل داء الا الموت و ما معنا میکنیم این باعث شفاء همه بیماری هاست بجز بیماری موت محتوم و قطعی، معناش اینه که عرض به حضور شما موت غیر قطعی را هم میتونه برگردونه. لذا منافات با روایت دوم پیدا نمیکنه. ببینید وجهی که ما برای جمع بین این دو روایت ذکر کردیم دقیقا چیه؟ میگه این شفاء لکل دائن الا الموت، و مقصود از موت ما این رو حمل کردیم بر موت حتمی، اون رو نمیتونه کارش بکنه. اما غیر از اون همه مریضی ها، موت غیر محتوم، اون رو هم میتونه علاج بکنه. اگه اینو گفتیم با روایت دوم دیگه منافات نداره. دقت فرمودید؟ بله، حالا ممکنه موت به عنوان یه مانع قوی و داء قوی احتیاج به یک علت قوی برای خونسا کردنش داشته باشه. نه، میگه اگر خوانده شد 70 مرتبه و زنده شد عجب نکنید. نمیگه اگه بخونید زنده میشه، نه خیلی فرق میکنه. لو قرأت علی میت 70 مره ثم ردت فیه الروح ما کان عجبا. نمیگه که او رو زنده میکنه. چی؟ آره.
ولی معلق نیست که بخواد مثل صدر جنوبیش.
بله، ولی میخواد اینو بگه حتی مرگ معلم به اسلام غیر محتوم را هم علاج میکنه، یعنی حتی اگر اتفاق بیفته. گفتم توضیحشو، اگر قبل از موت باعث علاج بشه، یعنی در حقیقت مریضی داشته که جلوی مرض رو گرفت، یا میخواسته موت یا عجل معلقش فرا رسیده بوده، عجلش فرا رسیده بوده معلقاً علی شی، خب این جلوی اون عجل رو گرفته و موت اتفاق نیفتاده. اینجا میخواد بالاتر هم بگه، میگه حتی اگر موت هم اتفاق بیفته، بله این موت اتفاق بیفته و این موت دیگه محقق بشه، باز تعجبی نیست که این بتواند حتی این شخص رو زنده کنه. بله، حالا ممکنه به تعبیر شما، حالا این میخواد اهمیت این به اصطلاح سوره رو بگه و تأثیر گذاریش رو، نه این که حالا لزومن کسی رو هم که مرده برگردانه. علی ای حال سوره حمد این چنین تأثیر داره. فقط یه نکته رو من اینجا بگم، ببینید اینجا ممکنه سوء برداشت بشه، بعضیا بد معنا کنن و بگن خب حالا سوره حمد بخوانیم جلوی مرگ رو میگیره، دکتر نرن، دارو نخورن، درمان نکنن، علاج نکنن و بعد این چنین نشه، یا کسی عرض به حضور شما این کار رو بکنه و در این حال تأثیر نگذاره. این به معنای نقض تأثیرگذاری سوره حمد نیست، چون اینجا در مقام بیان یکی از علل معنوی تأثیرگذاری سوره حمد در شفا، یکیش اینه. اینجا عوامل متعدد دیگری هم باید باشه تا اون اتفاق نیفته، یعنی چه بسا کسی سوره حمد رو بخواند تأثیر نگذاره به خاطر مانع. این که مانع چیه؟ خیلی امور میتونه مانع باشه، موانع مادی و معنوی. بالاخره همطور که در سلسله علل قوت و ضعف هست، در علل مادی قوت و ضعف هست، در علل معنوی هم همینطوره. چه بسا کسی سوره حمد رو میخواند اما در برابرش یه مانع اقوا وجود داره که جلوی تأثیر گذاری رو میگیره. اون مانع اقوا هم خودش میتونه از علل معنوی و از امور معنوی باشه. لذا عنایت بفرمایید که این به معنای علت منحصره علاج بیماری نیست که کسی اشکال بکنه خیلی موارد این خونده شده و تأثیری نداشته. این به امور و علل مادی معنوی دیگری هم مرتبطه. بالاخره این جزء العله است، نه تمام العله. اینم این نکته. تا انشالله حالا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.